بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتاب القصاص. القصاص بالکسر و هو اسم لاستیفاء مثل الجنایت من قتل او قطع او ضرب او جرح و اصله اقتفاء الاثره. بحث ما در مورد کتاب القصاص هست. قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است که مقداری در مورد عنوان قصاص از زوایای مختلف بحث کنیم. قصاص در لغت، همونجوری که شارح و خیلی از فقها مقداری بهش پرداختن، قصاص در اصطلاح، قصاص در قانون، قصاص در آیات و روایات، تا اینکه مقدار نسبت به عنوان قصاص چی بشیم؟ آشنا بشیم. قصاص در لغت، همونطور که بعضی ها اشاره کردن، خب بر وزن فعال. وزن فعال هم به عنوان مصدر دوم باب مفاعلت استفاده میشه، که بعضی هم میگن مصدر سماعی باب مفاعلت، بعضی هم میگن مصدر دوم باب مفاعلت، مثل جاهد، یجاهد و مجاهدت و چی؟ جهاد، دافع، یدافع و مدافعت و دفاع. اما در بسیاری از موارد هم باب فعال، مثل جهاد، مثل دفاع، مثل قصاص، به عنوان اسم مصدر استفاده میشه، نه به عنوان مصدر. لذا در ما نحن فی ظاهرا اسم مصدر هست، یعنی اسم هست برای اون عملی که انجام میشه، که یعنی همون تلافی جنایت کردن. در لغت از ماده قصه هست. ماده قصه به دو معنا میاد. یه معناش به معنای بریدن شیعه، کوتاه کردن، بریدن. یه معناش به معنای بسیار پیروی کردن، تبعیت کردن. مثلا اگر کسی پشت سر دیگری حرکت کنه، میگن قصه فلانون اثر فلانن، فلانی از فلانی تبعیت کرد. غالبا فقها و همچنین در علم لغت میگن قصه، که قصاص ازش مشتق شده، از همین تبعیت کردن هست. اما احتمال هم داره از اون معنای اول هم باشه، یعنی کوتاه کردن، بریدن، انفصال. چون انسان به واسطه قصاص در اینجا بالاخره، اگر قصاص نفس باشه، خب این میشه بریدن حیات شخص، کوتاه کردن حیات شخص. اگر قصاص عضو باشه، خب میشه بریدن چی؟ اعضا، بریدن چی؟ اما نگفتن. غالبا هم معنای چی رو گفتن؟ معنای پیروی نمودن، معنای تبعیت کردن رو گفتن. این در عبارت این چیز رو بنویسید فعلا. جلسه اول کتاب قصاص رو بخونید، یعنی شما سعی کنید که کتاب قصاص که میخونید، بالاخره حالا هر چند جلسه که طول بکشه، از همون جلسه اول سعی کنید تا فردایی که میخواید دوباره بیاید بحث، مطالعه کنید، بنویسید ایرادی دارید به صورت مستند، مستدل، خب قشنگ پیگیری کنید جلسه به جلسه. بشه من بارها گفتم هر جلسه درس باید یه پروژه به حساب بیاد، تو دیده شما بگه آقا امروز من یک جلسه فقه شرکت کردم، بعد این یک جلسه فقه که شرکت کردم چی یاد گرفتم، کجاشو یاد نگرفتم، کجاش برام مجهوله، کجاشو بیشتر مطالعه کردم، توسعه دادم. لذا یه محوری برای بحثاتون قرار بدیم. مثلا بگید من تو بحث کتاب القصاص تا جایی که امکان داره مسالکو مراجعه میکنم، تا جایی که امکان داره گهگداری جواهر الکلامو مراجعه میکنم، نمیدونم مهذب عبدالعلا رو مراجعه میکنه، فلان کتاب رو مراجعه، یه رویه، یه چیز ثابت برای خودتون قرار بدید که مفید باشه، مثمر ثمر باشه. ولی کتاب قصاص هم تمام میشه همونجور که اگر خدا توفیق بده به شرط حیات، کتاب حدود تمام شد. بعد قصاص هم از جمله مباحث خیلی مهمه که یعنی تو مجامع علمی براتون کاربرد داره. لذا کتاب فقهی، حالا شما یه کتاب فقهی بخونید، کتاب القصاص، بعد نگاه کنید بالاخره نوشتجات بقیه رو نگاه کنید، بعد درس‌های خارج رو نگاه کنید، بعد ببینید بالاخره حرفی برای گفتن هست یا برای گفتن نیست. خب بنویسید همون که گفته کتاب القصاص، بنویسید قبل از ورود در اصل بحث لازم است عنوان قصاص از زوایای مختلف مقداری مورد بحث قرار گیرد. نقطه سر خط. قصاص در لغت بر وزن فعال داخل پرانتز به کسره فاعل فعل، پرانتز رو ببندی بعدش ویلگول بزنی، مصدر دیگر باب مفاعلت به معنای مقابله به مثل می باشد. نقطه. البته غالبا وزن فعال مانند دفاع و جهاد ویدگول به معنای اسم مصدر به کار گرفته می شود، لذا شارح در ما نحن فی می فرمایند دو نقطه القصاصو داخل خط تیره بل کسره و هو اسمون لاستیفاء مثل جنایت من قتل او ضرب او جرح، یعنی قصاص در لغت اسم و عنوان می باشد برای اجرا کردن مانند جنایت بر شخص جانی، خواه جنایت از نوع قتل باشد یا قطع عضو یا ضرب و شتم و یا مجروح نمودن. نقطه سر خط. این عنوان قصاص که معلوم بشه خیلی از جاها بعدا براتون روشن بشه. هیچ کسی نمیتونه بیاد قصاص دیگری رو گردن بگیره، قابل واگذاری نیست. قصاص در لغت به این معناست که انسان مثل جنایت جانی رو بر خود جانی اجرا میکنه، لذا دیگری نمیتونه بگه آقا دست من رو قطع کنید، قابل واگذاری نیست. غیر بحث دیه که تو دیات میخونیم، در دیات دیگری میتونه بیاد بگه که من دیه فلانی رو پرداخت میکنم، اما در قصاص بر عهده گرفتن قصاص دیگری جایز نیست. این فقط یه تذکر کوچیک بود که این روشن شدن عنوان و امثالش این جای خودش رو پیدا میکنه. ما چند سال پیش که لمعه میخوندیم، اول کتاب نکاح بود شما اومده بودید، درسته؟ هم سید ابوالحسن هم آقای لیاقت‌پور اینا که اون موقع اومده بودن، من یادم است که تا چند وقت حسابی گیج میزدن، یعنی از اینجا که میرفتیم بیرون یه مقداری احساس خسران میکردن و یه مقدار احساس میکردن که خیلی با سختی دارن جلو میان، گهگودارم حتی مثلا چیز بودن، یعنی حالت یه حالت چیز با آدم دست میداد، انگار مثلا ناامید شدی که چرا حوزه اینجوریه، ولی الان راحت داریم بحثا رو میخونید، لذا زحمت داره. یعنی شما کتاب حدود خوندید، حالا دست و پا شکسته یا مرتب، خلاصه خوندید. الان مثل کتاب قصاص نه، کلمه به کلمه شو باید خوب بخونید، بعد مطلب که تو ذهنتون بمونه خوب یاد بگیرید، سر جای خودش میبینید که آها اون پرونده قضیه باز شد، قشن اثر گذاشت براتون. لذا تو بحث صناعات خمس مرو مظفر میخونید که باید مطالب علمی همه موضع بندی بشه، خوب اول خونده بشه، یاد گرفته بشه. من دیروز به این پسرمون میگم که خب بحث امروزتون چی بود؟ میگه اختصاص. میگم خب اختصاص یعنی چی؟ میگه یعنی این که مثلا یه چیزو محصور در یه چی کنیم، مختص به یه چی کنیم. گفتم خب الان در لیس فی الدار رجلون الا زیدن، الان شما بودن در خانه رو مگه به زید اختصاص ندادی؟ یعنی این همیشه اختصاص. یا انما فی الدار زیدون، یعنی الان بودن در خانه رو مگه به زید اختصاص ندادی؟ یا اکرم العلماء الا زیدن، الان مگه شما احترام وجوب احترام رو به غیر زید مگه اختصاص ندادی؟ بعد اینا رو همه سوال کن تا به اینجا برسیم که باب اختصاص یک هیئت و یک قالب در زبان ادبیات عرب از باب تخفیف، لذا اختصاص در ردیف اغرا و چه تحذیره. یعنی متکلم زمانی که بخواد شیئی رو مختص به شیء دیگه بخواد بکنه، از باب تخفیف به جای این که بگه انما یرید الله لیذهب عنکم، بگه اخص اهل البیت، میگه اهل البیت دیگه اخصو حذف میشه، یا از سلمان و منا اهل البیت. این ترکیب هم فقط همه ضمیره، یعنی ضمیر چون عامه و شموله میاد با یک اسم منصوبی که بعدش میاد عاملش هم ذکر نمیشه، این میشه باب اختصاص. در همه مواردی که ذکر کردیم اختصاص وجود داره، اما باب اختصاص نیست. یکیش باب حصره انما ما و الا، یکیش باب تخصیصه چون بحث خروج و حکمی و خروج چیه؟ موضوع این کیفیت، این جایگاه میشه اختصاص. بدون جایگاه بحث کجاست و چی رو داره میگه. بعد که کاملا متوجه شده بود، من هی بهش مثال میزدم تا این مسیحی که میبردمش خونه، دیدم قشنگ فهمید، قشنگ متوجه شد که جایگاه اختصاص کجا. بعد آخر بهش گفتم دلت خوش درس میخونی؟ آره. مباحثه هم میکنن، کلاس هم میرن، مطالعه هم میکنن، از هفت صبح میرن تا هفت شب. لذا شما این کلام میخونه، ببین ما الان بحث امروز ما تا اینجا در مورد عنوان قصاصه. من کاملا تا یکی دهنش باز کنم میفهمم. طرف مثلا سوال میگم، من مصادیق قصاصه که فعلا کار نداشتم که. من فعلا عنوان قصاص رو کار داریم. که این عنوان قصاص در لغت به چه معناست؟ عنوان قصاص در اصطلاح به چه معناست؟ عنوان قصاص در آیات و روایات و در قانون به چه معناست؟ عنوان قصاص، عنوان قصاص در مقابل حده، عنوان قصاص در مقابل تعذیر، عنوان قصاص در مقابل دیه است. لذا به عنوان یکی از چهار مجازات اصلی در فقه و در قانون نگاه بهش میشه. لذا احکامش باید چی باشه؟ مختص به. لذا حکمی اگه در مورد عنوان قصاص ثابت بشه، قصاص مثل قصاص نفس، یعنی مقابله به مثل، این نمیتونه این حکم در مورد قصاصی که از باب اعدام جاری بشه، چون در بابی که از باب اعدام مثل کسی که زانیه، کسی که لائته، اونجا از باب مقابله به مثل نیست. متوجه میشه چی میگم؟ اونجا جهتش فرق داره. اگر عنوانی در باب زنا ثابت بشه، در مورد قصاص نفس ثابت نمیشه. لذا الان در باب زنا کشتنش، پرت کردن از کوه، سرشو با شمشیر بخوایم بزنیم. اما آقایون در قصاص نفس میگن باید به شیوه رایج و عادی باشد. شیوه رایج و عادی چیه؟ همین تناب دار. لذا ما نمیتونیم اگه کسی دیگری کش تیربارانش کنیم، اگه کسی دیگری کش سرشو با شمشیر ببریم، رجمش کنیم. لذا تو قانون اومده، نمیتونیم. این جهتش همینه که عنوان قصاص این آثار رو داره، مقابله به مثل، به مثل جنایت. لذا در قانون میگه نباید بیشتر از جنایت باشه و نباید کمتر از جنایت بخواد باشه. لذا میگه اگر کسی، تو روایات اومده، اگر کسی دیگری رو کشت، شما فقط میتونی بکشیش، حتی نمیتونی بهش توهین لفظی بکنی، فقط میتونی بکشیش. یا الان جلوتر انشاءالله میخونیم، یعنی از خارج میگیم قصاص برای کجاست. بعدم میخونیم حالا تو قتل نفس، کسی که جان دیگری رو گرفته. اما اگه من به یه نفر دارو دادم خورد، تا آخر عمرش بیهوش شد، تا آخر عمرش زنده، 50 سال رو تخت خواب افتاده و بعد از گذشت 50 سال از دنیا میره، میگن به مرگ طبیعی بوده دیگه. موقعی که تو دارو بهش دادی 40 سال 90 سالی میمرد دیگه، شما نمیتونی اینو اعدامش کنی، چون اعدام و قصاص نفس در جایی که دیگری جان دیگری رو گرفته و اینجا جانش رو نگرفته، نهایتا بهش دارو خورنده و تا آخر عمرش چی شده؟ بیهوش بوده. اما ازهاق روح که بعدا میخونیم صورت نگه. همه عناوین به خاطر همینه. خب بنویسید مثل قصاص از ریشه، من موقع نوشتن و گفتن خواستم اینو اول بگم، اما خواستم ترتیب عبارات کتاب حفظ بشه، اینو دوم گفتم. قصاص از ریشه قص یقصو، داخل پرانتز نصر ینصرو، به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است. لذا شارع در ما نحنفی می فرمایند و اصلهو اقتفاء الاثره، یقالو دو نقطه قص اثرهو اذا تبعهو فکأن المقتص یتبع اثر الجانی فیفعل مثل فعله. یعنی قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی می باشد. نقطه، در لسان عرب هرگاه شخصی به دنبال دیگری برود و از او تبعیت کند، بیلگول گفته می شود قص فلانون اثر فلانن. نقطه سر خط. قصاص در اصطلاح قصاص در اصطلاح نیز به معنای تلافی نمودن و استیفای این جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است. لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 65 می‌فرمایند، همین عبارت رو در لومه هم گفته، ولی من به لومه استناد ندادم، جهتش این بوده که در لومه نگفته که معنای اصطلاحی، داره معنای لغوی رو میگه، اما در مسالک میگه ول مراد بهی هنا، هنا یعنی در کتاب قصاص، در چی؟ در فقه. ول مراد بهی هنا فرقی نکرده، ما با میگیم یکیه دیگه، داریم همین، داریم به ترتیب داریم این جلو دیگه، گفتیم نیز دیگه. ول مراد بهی هنا القودو، معنای قود بعدن تو متن خود کتاب میاد، ول مراد بهی هن که اصلا ریش چیزش هم میاد، بچه نامگذاریش هم میاد، که الان کلا اونجا میشه قصاص نفس. حالا میگه چرا بهش میگن قود؟ میگه گویا کسی که میخواد دیگری رو بکشه اعدامش کنه، گویا افسار گردنش انداخته دنبال خودش داره میکشون، یعنی هر بلایی که میخواد سرش بیاره. ول مراد بهی هنا القود لانه یتبع اثر الجانی، یعنی پیگیری میشود اون اثر جنایت جانی. فیفعل بهی مثل فعلهی، انجام می شود نسبت به اون جانی مثل کاری که خود اون جانی چکار کرده انجام داده است. نقطه است. البته قصاص در اصطلاح به دو قسمه، قصاص نفس، این البته یعنی در لغت معناش اونه، در اصطلاح اینه، این تقسیم تو اصطلاح هست اما تو لغت نیست. البته قصاص در اصطلاح به دو قسمه، قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می شود. نقطه، قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص نفس و در جنایت قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند. نقطه سر خط. قصاص در نزد حقوقدانان و قانون مجازات اسلامی نیز به معنای مذکور بوده و برخوردار از اقسام مذکور می باشد. لذا بسیاری از حقوق دانان نیز در تعریف قصاص بیان موجود در کتب فقهی را ذکر می نمایند. مثلا میگن شهید اول اینجا اینه گفت، شهید ثانی اینه گفت، صاحب جواهر اینه گفت، چیز خاصی نمیگن. نقطه، سر خط بنویسید بهتر. قصاص در مجازات اسلامی به عنوان یکی از مجازات اصلی به حساب می آید. لذا در ماده 14 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مجازات های اصلی آمده است. دو نقطه بذارید. مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است. دو نقطه بذارید. الف، دو نقطه حد، ب، دو نقطه قصاص، پ، دو نقطه دیه، و ت، تا دو نقطه تعذیر. و در ماده 16 این قانون آمده است قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس بیلگول اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود و در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی در قالب چهار بخش و هر بخش مشتمل بر چند فصل به صورت تفصیلی به احکام قصاص پرداخته شده است. شما موقعی که جزوه تنظیم میکنید تو این در ماده 16 آمده باید قبل از قصاص پرانتز باز کنید تا اعمال میشود. متوجه شد؟ در ماده 16 آمده است پرانتز باید باز کنید تا اونجایی که میگه که مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود، یه پرانتز میبندید چون ماده 16 اینه، بقیش بیانی که من گفتم. نقطه سر خط یعنی به عنوان مجازات اصلی دیده شده است. تو مجازات های تعذیر میگن مجازات اصلیه، درسته؟ اما بعد میان مثلا موارد رو مشخص میکنن، میگن مثلا درجه 1، درجه 2، درجه 3، درجه 4، درجه 5، درجه 6، درجه 7، درجه 8. تو این درجاتی که ذکر میکنن مثلا تو درجه 8 میگن که به دست حاکم است و او میتواند حتی در خدمات اداری از او استفاده کند. اینا به عنوان استدرادن ذکر میشه. اما خود عنوان تعذیر به عنوان مجازات اصلیه، عنوان قصاص به عنوان مجازات اصلیه، عنوان حد به عنوان مجازات اصلی در قانون دیده میشه، عنوان دیه هم به عنوان مجازات اصلی دیده میشه. خود این عناوین چهارگانه. اما دیگه مثلا تعدیب شخص یا حبس، اینا به عنوان مجازات اصلی دیده نمیشه. حبس مجازاته اما مجازات اصلی نیسته. اگر نه عنوان حبس مجازات اصلی دیده نمیشه، مگر اینکه حبس بخواد مصداق نداریم. خب مصداق تعذیر، عنوان حبس یه مجازاته میدونم، آقا میگه اصلی داره میگه، اون عنوانو داریم میگه. عنوان حبس یه عنوان مجازاته و حتی شخصی میتونین عنوانو مستقلا ببینه. حبس که همه آقایون میبینن، مثل آقای آمولی لاریجانی ارزم به حضور شما، ایشون در مورد حبس بحث داره و آقایون دیگه هم بحث دارن که اصلا صحبت ما حبس، عنوان حبس آیا اصلا در آیات در روایات هست یا نیست. الان مثلا یه مقاله من چند شب پیش خونده بودم که در گذشته میگفتن قصاص یعنی تلافی فوری، بعد میگفتن فوریت از کجا آوردید که تو قصاص که نیست. بعد میگفتن در زمانهای قدیم چون زندان نداشتن و زندانبان نداشتن و هزینه نمیخواستن بکنن، کسی که صبح آدم میکشت تا غروب تکلیفش مشخص میکردن، قبل غروب آفتاب آدمش میکردن. که دیگه این بخواد رو دستشون باد نکنه. لذا حالا مثل عنوان حبس، مثل قصاص در ادیان گذشته نیز بوده. من نمیخوام تو این عبارت ها وایستم، مثلا قرآن، مثلا در قرآن گفته در مورد بنی اسرائیل بحث قصاص رو مطرح کرده، یا بعضی ها اومدن گفتن مثلا در قوم فلان اصطلاحش این بوده، فقط در گذشته بوده. میخوام بگیم امر عقلاییه، میخوام اینشو بگم. قصاص در ادیان گذشته نیز بوده و به بیان بسیاری از علما و اندیشمندان یک امر عقلایی بوده و حقی است که همه جوامع بشری برای مجنی علیه قائل می باشند. یعنی اینکه کاری نداره میخواد دین داشته باشه، دین نداشته باشه، مسلمان باشه نباشه، یکی داد تو گوشش، یکی هم زد تو گوشش، میباشی زدی میخواد زده بود تو گوش من. یعنی یه حقیه که اغلا اینو میپذیرن، میگن خب چی میگه، که میگن که زدی ضربتی ضربتی نوش کن. یعنی چیزی که در نهاد چیز هست. لذا خیلی ها قائل به اینن که این ادله شرعیه جنبه ارشادی داره، اثرش اونجا ظاهر میشه، جنبه مولوی نداره. لذا در محذب الاحکام جل 28 صفحه 181 آمده، محذب الاحکام از عبدالعلا سبزواریه، کتاب خیلی روونیه، چاپ قشنگ من ازش بیرون اومده، خوبه، شرح عروه مرحوم سیده. بعد شما وقتی میخواید به عروه مرحوم سید مراجعه کنید، خب کتاب‌های مختلف وجود داره، شروح مختلف وجود داره، مثل مدارک العروه های اشتهاردی، درس‌های علما در طول تاریخ، خیلیش سنگینه. محذب الاحکام خیلی روانه و قلم خیلی زیبا نوشته، بحثا رو خوب منقح کرده، یه نگاه جدیدم به مباحث داره، اصطلاحات جدید داره، مثل بیانات مرحوم شیخ سعد. مثلا کتاب خیلی خوبیه که آدم بتونه به عنوان پیش درآمد مراجعه به عروه، مثلا شما میخوای به التنقیح آقای حکیم مراجعه کنه، خب خیلی سنگینه، ولی مثل محذب الاحکام یه مقداری جاده رو به قول معروف هموار میکنه و شما میتونید یه مقداری به مراد مرحوم سید در عروه پی ببرید، جایگاه بحث فقهی رو پیدا کنید، یه مقدار محل نزاع تقریر بحث براتون منقح بشه، روشن بشه، بعد میتونید راحت به کتاب‌های دیگه چیکار کنید، مراجعه کنید. جلد 28 صفحه 181 آمده و هو این قصاص من الامور نظامیته بین جمیع طوائفه والاممه على اختلاف في خصوصيات الامور. میگن یک امریه که في خصوصيات الامور، میگه قصاص یک امریه که در بدنه جامعه نهادینه شده، همه امتها، همه قبائل، همه طوائف با هر اختلافی که داشته باشن، این که بخوان یه نفر جنایتی بر دیگری کرد بگن مثل این جنایت بر تلافی بشه، اینو قبول دارن، یک امریه که مورد انکارشون واقع نمیشه. نقطه سر خط بنویسید. در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته. مثلا یک شرایط اینه که میگن اگر مثلا قاتل اگه پدر باشه یا پدر بزرگ باشه نمیپذیره، این با شرایطی، به تعبیر دیگه فل جمله پذیره. ظاهر ادیان گذشته و جوامع بشری به این صورت بوده که تلافی کردن این مثل جنایت مقابله به مثل در همه جا جایز است، اما اسلام همه جاییشو نمیپذیره. بعدن انشاءالله میخونید که در بعضی از موارد فقط دیه ثابته، با اینکه قصاص نفسه، قتل نفسه، اما در اونجا قصاص ثابت نیست. میخونید بعدن در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته و آیات متعددی از قرآن، مرحوم صاحب جواهر هرچی آیه بود جمع کرد آورده، میتونید مراجعه کنید. اگه خواستید تو جزوه آدرس بدید میتونید آدرس بدید که صاحب جواهر در صفحات فلان و فلان آیات رو ذکر کرده، هم آیات رو ذکر کرده و روایات نیز، برای اینکه جزوهتون تکمیل بشه هم میتونید به روایاتی که صاحب جواهر آورده آدرس بدید و هم میتونید به وسایل آدرس بدید، چون پیدا کردنش تو وسایل یه مقداری دشواره، چون انتهای کتاب به حساب قضاوت اومده و آیات متعددی از قرآن و روایات نیز دلالت بر آن دارند، لذا شارح بیست جلدی هم جلد 19 باشه، جلد 20 که خاتمتونه، درسته؟ تو 20 تو دیات اومده، اول دیات اومده، آره اول دیات اومده، اما اسمش گذاشته کتاب و دیات. چاپی که من دارم چون قدیمیه نوشته کتاب و دیات. یه پیرمردی بود آقای کاویانی اسمش رو شنیده باشه، این پیرمرد توی حساب منطقه ما، این اول که فقیر بود، بعد خودش هم یتیم بود، بعد این زحمت کشید و کار کشاورزی، بعد اومد برای خودش یک چیز زد، عرضم به حضور شما چی میگم بهش، نه آه؟ یه سازمان زد. سازمان اون زمان که میگفتن یعنی یک مجتمع بزرگ کشاورزی زد و بسیاری هم چون خودش زجر کشیده بود و خودش هم خیلی زحمت میکشید، این خیلی به این کارگرها توجه میکرد. دم عید نوروز که میشد برای تمام این کارگرها کفش و لباس میخرید و اینها رو مرتب غذا میداد، سالن غذاخوری درست کرده بود، ماران کلاته مال حاج زبی تجری، بعد خیلی توسعه پیدا کرد، بعد خیلی رو آورده بود به مطالعه کتب مذهبی و چون فلوس هم داشت مستقیما هر کتابی که یه نسخش میرفت کتابخونه مجلس، یه نسخش میرفت برای این آقا. کتابخونه با عظمتی داشت. این از دنیا رفت و بعد افتاد دست ورثه بچه‌ها، یکی مهندس زرتک خانی که دکتر فلانی، هیچ، همه چی رو باختن، افتادن دنبال عیش نوشش. باور کنید من یکی از بچه‌هاشو دیدم، حتی همه‌شون رو دیدم، این یکی که دارم میگم تو این حالت دیدمش که مو بلند بسته بود و تو فراری بود، تو خونه یه بنده خدایی بود، ما با یه نفر رفتیم اونجا ببینیمش، این تو حیات قدم میزد و برد، به نظر شما من خودم رو بکشم یا نکشم نمیدونم، میرفت تا یه حیات، کارش این بود. آمریکا بود سالیان سال اومده بود، این که میگه ان الانسان لا یتقا ان را، چون زحمت نکشیده بودن. یکیشون الان هست تهران، خوب این نزدیک جمکران که میرید یه خانه معلولین هست، مثلا بلوار هزینه هاش منده خدا میده. بعد خلاصه کتاب های متعدد، بعد این که دنیا میره اینا بود و بود و بعدن این بلوش ملوچ ها میان، این اهل سنتی که پول دارن زمین ها رو میخرن، یه مقدارش میخرن، یه مقدارش با جنگ و دعوا اینو میگیرن و اینا مگه فراری میشن میرن، کتاب ها میفته دست بنده خدا چند تا کامیون کتاب. اینا خونه یه نفر بود، از خونه اون منتقل میشه یه جای دیگه، از یه جای دیگه، و خلاصه یه بخش اندکیش میرسه به یه نفری که از اینا طلب داشت. اینا را تو کیسه های نخی، کیسه های نخی، آردی های چیز نه، این نخی های پنبه های قدیم قهوه رنگا، تو اونا ریخته بود، گره زده بود، پشت بوم و خانش گذاشته بود. بعد من یه روز دادم خانه شان، گفت که این سقف خانه ما ترک، اون چی گفت انقدر کتاب رو این پشت بامه که. خلاصه کتابا رو اونجا باش آوردیم پایین و یه بخش از کتاباش هم نصیب ما شد. یکیش همین وسایل شیعه قرآن بود. این پیرمرد من قرآنشو دادم به یک کتابخونه هدیه، قرآن بزرگ خطی بود، گران قیمت بود، تمام این قرآن رو خونده بود، اگه جایی اعراب اشتباه بود درست کرده بود. خیلی جالب بود. الان تو وسایل گهگودار میبینی که این مثلا اینجا یک جایی مثلا لغت کمرنگ افتاده، چاپش گرفته درست کرده به خودکار. پیرمرد بود ولی عشق و علاقه داشت و مطالعه. من جواهر و کلامم از اون گرفته بودم. کتاب که کتابا دست یه آقایی بود که اولش دست یه معتاد بدبخت بیچاره بود، اینا رو کیلو کیلو میفروخت برای خودش مواد تهیه میکرد. صحاح سته، صحاح فلان، احادیث کتاب بودا. خب من یه تعداد کمشو دارم. بهار الانوارش هم گرفته بودم که آقای خواجوی تو اسباب کشی برد. تاریخ طبری، تاریخ ارزم به حضور، تاریخ گنده است ارزم به حضور شما، تاریخ ایران باستان، هر کتاب که بخوای بود. من دارم میگم دیگر کتابی گنجان. بعد نسخه های مختلف، این جواهر که گفتم 42 و 43 جابجا شده بود، داستانش همین بود. احتمال دو دوره بوده، این وقتی تنظیم کرده بودن دوره ها با هم دیگه اینجوری چپونه. بعد اینجوری دیروز پیروز مستند نشون میده تلویزیون، من متنش خوندم، بنده خدا 5000 تا یتیم زیر نظرش پوشش داده. میگه من مستاجر بودم، هیچی نداشتم. میگه یه مقدار پول کمی جمع کرده بودم، یه دختر بیچاره رو دیدم که این چشمش عفونت کرده و دکتر میخواد چشمشو در بیاره، تخلیه کنه، کور بشه، کلا کاسه چشمش هم کور بشه هم زشت میشه. بعد میگه من از خیر و پولم گذاشتم و دادم چشمی منده خدا رو به مادرش که چشمی رو درمان کرد. میگفت زندگیم از اون تاریخ متحول شد و هر میگفت دست به خاک میزدم طلا میشد. بعد بعضی چیزا یک به قول معروف تو روایات هست تعبیری که نفحات داریم، یعنی به قول معروف بعضی وقتا میگه که نفحات رحمت میوزه، خودتون رو در مسیرش قرار بدید. همین ببین یک کار کوچیک. و میگه من از اون تاریخ اصلا زندگیم کلا چی شده، متحول شده و اصلا خیلی اصلا به قول معروف 5000 تا یتیم الان سرپرستی میکنه. خب خیلیه دیگه، کلی هم خدا بهش خیر. این پیرمردی هم که میگم اینجوری بود، زمین زیاد داشت، کشاورزی درست ها، یعنی یه دونه گندم نمیذاشت بخواد از زمین دیگری بخواد تو زمین این بیاد. ما پیرمردهای قدیم تو روستا دیدیم که اینا وقتی میخواستن مثلا گندم بپاشن، اینها ناراحت این بود که میگفت ما زودتر بکاریم، نکنه فلانی گندم بکاره شب باد بزنه دانه های گندمش بیاد تو زمین ما و یک دانه گندم فلانی ناخواسته بیاد تو زمین ما رشد کنه، تو گندم های ما چی بشه؟ قاطی بشه. اینقدر ناراحت بودن. گفتم بهتون این پدر بزرگ آقای میرکتولیشون که از نجف برگشته بود، میره کوهستان اونجا بهش میگن گنو، بعد یک پیرمردی برای ایشون گوسفند میکشه جلو پای آقا مثلا تیمونن و تبرکن، بعد غذا درست میکنن کباب و فلان، آقا نمیخوره. آقا بخورید دیگه. میگه که نه این حرامه. بعد میگن آقا چه حرام، اینو پیرمردم ناراحت میشه. میگه ما حالا بیا کار خوب بکن، ما به قول معروف هم سیخ میسوزن کباب میسوزه، چی حرامه، گوسفند خودم میکشتن. بعد میبینن که نزا خیلی بالا میگیره، چوپان میگه راست میگه، میگه که اون گوسفند فلانی یاده تو گله ما بود، یک شب هم گوسفند تو زایید هم گوسفند فلانی زایید. بعد من گفتم که این گوسفند رو برای گوشتش میخوان دیگه، عید قربان میخوان بکشن دیگه. بعد گوسفند ما نر بود، گوسفند اون ماده بود. بعد من گوسفند ماده و نر رو جابجا کردم، گفتم این ماده بمونه تو گله که بچه تولید کنه، این که کشتیم یکی از بچه‌هایی که از طریق اون گوسفند تولید شد. حالا آدم وقتی نگاه می‌کنه تو روایات هست، تو قرآن هم هست دیگه، به طعامتون نظر کنید بعد ببین چقدر اون عالم به طهارت روح میرسه که عرضم به حضور شما حالت روحش، حالت نفسانیش اینو متوجه میکنه. این خیلی ها نکنید حالت روحش، حالت این آقای حسین قمی صبح صحبت میکرد که یکی از علما اسمشو صبح زنم بلا نمیدونم، میگفت که یه جوونی به ایشون گفت برای ما دعا کن، نامه نوشت که آقا برای ما دعا کنه من مشکل دارم. بعد میگفت ایشون دعا کرد و بعد شب خواب دید که این جوان داره سینه میزنه و اینا، برای اهل بیت عزاداری میکنه. بعد میگه رفت پیش فلانی، اسم اونم گفت، من متوجه نشدم. گفت که آقا این تعبیر خواب ما چی میشه؟ بعد آقا بهش گفت که این جوان که شما داری میگی، این مشکلش هنوز حل نشده. بعد میگفت که بعدن این عالم از یه طریقی بهش فهموندن که این جوان نماز نمیخونه. بعد نامه نوشت به اون جوان که مثلا که به ما گفتن که تو نماز نمیخونی، بخاطر این مشکلت حل نمیشه، نماز بخونی مشکلت حل میشه. این جوان میگه تو از کجا فهمیدی من نماز نمیخونم؟ من پدر و مادرم هم نمیدونم من نماز نمیخونم. من هر موقع نماز میشد، پدرم میگه برو بچه نماز تو بخون، میرفتم تو اتاق درو میبستم، بعد پشت در به حالت مسخره میگفتم ولاد بالی، میگفت همین چی میکشیدم، میگفت پدر مادرم هم کیف میکردن، میگفت ولی من اصلا نماز نمیخونم. خب این اونجوری باعث چی میشد؟ باعث تربیت میشد و اینجوری میتونست چی بشه؟ مثمر ثمر واقع بشه. حالا این داستان کتاب گفتید، این حاج ذبی تجربه من دیده بودمش، پیرمرد بود، بچه هاش هم دیدم. یکی از بچه هاش الان رفته هلند، این به خاطر بدهی فراری بود. خب ما کوچیک بودیم، بابام این آورده خونه ما بود، یه یک ماهی باورتون نمیشه، اینی که تو ناز و نعمت بزرگ شده بود، میلیاردها پول دستشون بود، این مهندس امین اسمش بود، با هلیکوپتر تردد میکرد میرفت تهران. اینا باند داشتن برای خودشون اونجا، این هواپیماهایی که سمپاشی میکنن طراحی اینه، این طراحی میکنه میده به سپاه، موقع میسازن. کارش به جای رسیده بود که یه تخم مرغ براش میپختی، با یه تیکه نون بهش میدادی، انگار دنیا رو بهش داده بودی. این که قرآن میگه آدمیزاد قدر نعمتی که داره رو نمیدونه، بعد اونجایی که به هیس و بیس میفته تازه قدر نعمت رو میفته. ما الان خودم هم همینیم، الان من و شماها تو بهترین موقعیتیم، تو قم هستیم، حرم اهل بیت هست، حرم امن الهی هست، مشغول علوم اهل بیت هستیم، بالاخره خدا اندازه بالاخره به تشخیص خودش سلامتی به ما داده، همه اینا هست. بعد یک مرتبه سر بلند میکنید میبینی افتادی توی روستایی که یک جماعت نفر باید باشون سر به کله بزنی، خب هیچی هم حسابت نکنن. اینا رو دیدیم، داریم میگیم، ما داریم میبینیم. الان آقایی که حالا اسمش نمیگم میگو من قوم بودم برای خودم کسی، من یادم، من موقعی که مثلا راهنمایی بودم، این آقا وقتی میومد منطقه ما، تمام جمعیت آبادی جمع میشدن فلانی امروز میخواد از قوم بیاد. همین آقا خودش برای من تعریف میگه که آقای آل اسحاق تو مسجد امام حسن عسکری علیه السلام همین صحبتی که الان من به شما میکنم میگه برای ما کرد، که قد بدونید، میگه ما قد ندونستیم، میگه اصلا باور نمیکردیم یاری ما گرفتاری مردم نفهم بشیم، که آقا تو چرا پول نماز میگیری، نماز میخونی مسجد، مگه نماز واجبات نیست؟ و توضیح بدیم ایاب و ذهاب چی میشه، ما هم زندگی داریم و ما هم فلان داریم، ما هم بیمدان داریم، بعد الان باید انگشت نمای مردم بخوایم بشیم که آقا عمامش کجا، آقا عباش کجا، آقا عبای آقا سوراخه، آقا دیروز با ماشین جنگل با زن و بچه رفته بود کباب زده بود. میگن دهمر و دهمرد را احمق کند، خدا نکنه آدم گرفتار چی بشه، به پیغمبر خدا به اون عظمت میگفتن که این که دیوانه، مجنونه، ساحت، این که مثل خودمونه دیگه، راه میره غذا میخوره، این فرقی با ما نداره، که پیغمبر خدا مجبوره بگه انا بشر و مثل گم، اما تفاوت من یوها الیه. با این نکته شو نمیفهمید که میگه به من داره چی میشه وهم میشه من به این طهارت و به این ظرف روحی. لذا اون آقایی که میلیاردر بود الان هم ما هم میلیاردر اون آقاییم، اگه قدر اونی که الان هست و بدونیم همونه. خب و اگه این موقعیت را دست بدیم و این بستر و شرایط رو از دست، الان بهترین فرصت داریم بتونیم با رفیق ما و همکلاسی ما بشینیم یه دوره اصول کافی بحث کنیم، روایت رو بخونیم، حداقل ترجمه کنیم، لغات رو بنویسیم، مرتب درس و بحث ما رو بریم، مرتب حرم بریم استفاده کنیم، جمع کرام بریم استفاده کنیم، اما خب استفاده نمی کنیم. و الان وقتش نیست. یه آقایی میگفت که همین مسئول امامزاده کشور بود، میگه آقای خامنه‌ای خیلی از این امامزاده ها استفاده میکنه، میگفت به گونه ای بعضی وقتا تو این امامزاده ها بیتوته میکنه و عشق میریزه، که میگفت اگر اجازه بدن فیلم گرفته بشه و پخش بشه، بعد مردم میفهمن که یک فقیه بخواد سردمدار کشور باشه با این وضعیتی که تضرع به درگاه الهی میکنه، چقدر تفاوت داره با اون شاهی که بخواد شب تا صبح دنبال چی باشه؟ عیاشیش باشه. مشکلات هست، بالاخره دشمن داره دنیا با ما میجنگه، مسئولین خود داخلی خیلیشون کمکاری دارن میکنن، مشکلات هست، اما اصلش اینه که امروز فرمان کشور و اون کسی که سکان داره واقعا یک فقیهیه که بالاخره از طهارت روح، از طهارت معنوی و از اون عدالت لازم چیه برخوردار هست. این بریم مثل تمام بشه. لذا شاره در مسالک جل 15 صفحه 65 میفرماید والاصل فیه قبل الاجماع، والاصل فیه یعنی اصل در قصاص قبل الاجماع، قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، بقره 179 و غیرها من الآیات. نقطه با توجه به مطالب مذکور فقها تحت عنوان کتاب القصاص به صورت مستقل به بحث از قصاص نفس و قصاص عضو و فروعات آنها میپردازن. به جای بنابراین همون نقطه نقطه نزد نقطه ویلیوزی ببینیم به همین جهت، چون ادامه اون قصاص در اسلامه، به همین جهت فقها تحت عنوان فلان عبارت کتاب رو گفتم نوشتید، القصاص و هو اسم فلان گفتم نوشتید، یعنی عبارت خونه و فیه فصولان، انشالله ابتدای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.